بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امروز سال روز بازگشت حضرت امام به کشور و آغاز دهه فجر هست. این روز مبارک و این دهه را به همه شما تبریک میگم، برای شادی روح حضرت امام و برای سلامتی رهبر معظم انقلاب حضرت امام خامنه ای صلواتی میفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث ما در روایت چهارم بود، یعنی روایت زراره از امام باقر علیه السلام. من این روایت را از تهذیب برای رفقا میخونم تا وارد فضای بحث بشن. مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب روایت را اینجوری نقل فرمودند: ان زراره ان ابی جعفر علیه السلام قال قلت له راویت من ماء سقطت فیها فأرت او جرز او سعوت میتتن. این کلمه میتتن من منصوب میخونم چون حال میگیرم. زراره عرض میکنه از امام علیه السلام سوال کردم، یک مشک بزرگ داریم که در این مشک آب هست، وبخ یک فأره یعنی موش یا یک جرز، جرز یک موش خاصی هست بهش میگن موش صحرایی، فأره یا یک موش صحرایی یا یک گنجشک کوچک در حالی که اینها میته هستند در این مشک آب افتاد. یا ابن رسول الله حکم چیه؟ موشی که میته هست یا موش صحرایی که میته هست یا گنجشک کوچکی که میته هست در این مشک بزرگ افتاد، حکم چیه؟ قال، یعنی قال امام علیه السلام، اذا تفسخ فیها فلا تشرب من ماءها ولا تتوزع و صبها و ان کان غیر متفسخ فاشرب منه و توزع و اطرح المیته اذا اخرجتها طریتن. حضرت می‌فرماید که اگر این فأره یا جرز یا این سعوه متلاشی شدن در آب، از آب این مشک ننوش و وضو نگیر و این مشک را بریز، یعنی دور بریز. ولی اگر این فأره یا جرز یا سعوه پخش نشدند، از آب این مشک بنوش و وضو بگیر و این میته رو دور بریز. اگر این میته رو به صورت تریه خارج کردی، یعنی به صورت تر و تازه. بعد حضرت می فرماد و کذالک الجرت و حب الماء و القربه و اشباق ذالک من اوئیت الماء. حضرت می فرماد که قضیه جره هم همین جوره، جره یعنی سبو. قضیه حب ما هم همین جوره، حب ما یعنی سبوی بزرگی که آب در اون میریزند. قضیه قربه هم همین جوره، قربه یعنی مشک. و امثال این سه ظرف، یعنی امثال جره و حب و قربه، از ظروفی که آب در اون میریزند. حضرت می‌فرماید که هر ظرفی که آب در اون می‌ریزن حکمش همون حکم راویه را داره، یعنی مشک بزرگ. قال، یعنی قال زراره، و قال ابو جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام فرمودند اذا کان الماء اکثر من راویتن لم ینجس و شیعون تفسخ فیه او لم یتفسخ الا ان یجی اللبو ریحون یغلب و علا ریح الماء. حضرت می فرماید که اگر آب بیش از یک مشک بزرگ باشه، آب بیشتر از یک مشک بزرگ باشه، چیزی او را نجس نمی کنه. چه این چیزه متلاشی شده باشه در آبه، چه متلاشی نشده باشه، آب بیشتر از مشک بزرگ نجس نمیشه، مگر اینکه بوی نجاست غالب بر بوی آب بشه، یعنی بوی آب تغییر بکنه. خب این روایت، عرض کردم در این روایت سه تا بحث وجود داره. بحث اول درباره نسخه های روایت هست که به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند روایت هست. اول درس امروز، بحث دوم درباره سند این روایت هست. من در این بحث دوم دو نکته عرض می کنم، نکته الف، نکته ب. بریم سراغ نکته الف. نکته الف اینه، شیخ طوسی در کتاب تهذیب و در کتاب استبصار این روایت را از محمد ابن علی ابن محبوب نقل فرموده. اگر رفقا جزوه جلوی چشمتون باشه نگاه بندازید، شیخ طوسی در کتاب تهذیب این روایت را از محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده. در استبصار هم همین جور شیخ طوسی این روایت را از محمد ابن علی ابن محبوب نقل کرده. و وقت مرحوم شیخ در مشیخه تهذیب و در مشیخه استبصار فرموده هر زمان من یک روایتی را از محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کنم، با یک سند نقل می کنم. سند اینه، یعنی من شیخ طوسی با این سند از محمد ابن علی ابن محبوب نقل می کنم. سند اینه، من شیخ طوسی از حسین ابن عبیدالله نقل می کنم. حسین از احمد ابن محمد ابن یحیی العطار نقل میکنه، احمد از پدرش نقل میکنه، یعنی محمد ابن یحیی العطار، محمد از محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه. این شد سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب. یعنی هر زمان شیخ طوسی از محمد ابن علی ابن محبوب نقل میکنه، به وسیله این چند نفر نقل میکنه که به این چند نفر میگن سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب. رفقای من، سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب یا صحیح هست یا حسن هست. علت این که علما در صحیح بودن یا حسن بودن سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب اختلاف دارند، به خاطر اختلافی هست که در توثیق احمد ابن محمد ابن یحیی العطار دارند. چون در سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب احمد ابن محمد ابن یحیی العطار واقع شده، بعضی از علمای رجال احمد ابن محمد ابن یحیی العطار را امامی موثق می دونند، اگر ما احمد ابن محمد ابن یحیی العطار را امامی موثق بدونیم، سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب میشه سند صحیح. ولی اگر ما احمد ابن محمد ابن یحیی العطار را امامی غیر موثق بدونیم، اینجا سند شیخ طوسی به محمد ابن علی ابن محبوب میشه سند حسن. البته این سند چه صحیح باشه چه حسن باشه برای ما با ارزش. این نکته الف. نکته ب اینه رفقای من، این روایت چهارم یا صحیحه هست یا حسنه هست. حالا چرا علما در صحیحه بودن یا حسنه بودن این روایت اختلاف دارند؟ چرا؟ علتش اینه، چون در سند این روایت علی ابن حدید ابن حکیم واقع شده و در علی ابن حدید اختلافه. بعضی از علمای رجال علی ابن حدید را امامی موثق می دونند. اگر علی ابن حدید امامی موثق باشه روایت میشه صحیحه. چرا؟ چون همه رجالی که در سند واقع شدند کلن میشن امامی موثق. ولی بعضی از علمای رجال علی ابن حدید را امامی غیر موثق میدونند. اگر ما علی ابن حدید را امامی غیر موثق بدونیم، این روایت میشه حسنه، روایت میشه حسنه، چون بقیه روات امامی و موثقند، فقط اختلاف در علی ابن حدید. البته این روایت چه صحیحه باشه چه حسنه باشه، طبق مبنایی که ما در خارج اصول انتخاب کردیم، روایت حجت و معتبر هست و میشه به استنادش فتوا داد. اینم نکته ب. پس روایت از حیث سند حجت. یک نکته عرض بکنم، نکته اینه که مرحوم کشی از نصر بن سباه نقل میکنه که علی بن حدید فتحی بوده، ولی خود مرحوم کشی در یک جای دیگری یک روایتی از امام جواد علیه السلام نقل میکنه که حضرت امر کرده که به حرف علی ابن حدید عمل بکنید. این که حضرت فرموده به حرف علی ابن حدید عمل بکنید، این دلیل بر اینه که علی ابن حدید فتحی نیست، لذا علمای رجال هم علی ابن حدید را فتحی نمی دونند، اگرچه در توثیق و عدم توثیق او اختلاف دارند. بنابراین این روایت از حیث سند شد حجت، مشکلی نداره. اینم شد بحث دوم. باز قبل از اینکه وارد بحث سوم بشم، یه نکته دیگری هم تذکر بدم برای که رفقا عمیق بشند. رفقای من، برفرض علی ابن حدید ضعیف باشه، بازم این روایت حجت و معتبر هست. چرا؟ چون این روایت از زراره هست، یعنی زراره این روایت را از امام باقر علیه السلام نقل میکنه. خب، وقت اون کتاب روایی زراره، به اصطلاح میگن اصل زراره، اون کتابی که زراره روایات را در اون مینوشته، این کتاب روایی زراره دست مرحوم صدوق بوده. خب، و سند مرحوم صدوق به زراره صحیحه. پس کتاب زراره دست مرحوم صدوق است و سند مرحوم صدوق به زراره صحیحه. خب بیانات مرحوم صدوق هم که دست ما هست، بذار محتوای این روایت رو مرحوم صدوق در من لا یحضر آورده. لذا بر فرض که علی ابن حدید ضعیفم باشه، از این باب روایت میشه حجت و معتبر. خب این شد بحث دوم. بحث سوم درباره دلالت روایت هست. میخواییم ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه، مدلول و محتوای روایت چیه. رفقای من در این بحث سوم چند تا نکته عرض میکنم تا چیزی از قلم نیفته. بعد از اینکه این نکات تمام شد، مدلول و محتوای روایت به دست میاد. خب ولی قبل از اینکه این نکات را بگم، این مطلب را تذکر بدم که با این روایت استدلال شده که آب قلیل ملاقی با نجاست نجس نمیشه. استدلال بر این مطلب شده با این روایت که آب قلیل ملاقی با نجاست نجس نمیشه. حالا ما باید به وسیله این نکاتی که عرض می کنم برسیم به این مطلب که این روایت درباره آب قلیل ملاقی با نجاست هست و روایت میخواد بگه آب قلیل ملاقی با نجاست نجس نمیشه. همه نکاتی که عرض میکنم برای رسیدن به همین مطلبه که این روایت درباره آب قلیل ملاقی با نجاسته و روایت میخواد بگه آب قلیل ملاقی با نجاست نجس نمیشه. خب حالا بریم سراغ نکات. دقت کنید، نکته اول، خیلی دقت کنید. نکته اول اینه رفقای من، در روایت کلمه راویتون به کار رفته. من روایت رو برای رفقا بخونم. قلت له، زراره میگه من به امام علیه السلام عرض کردم راویتون من ما، این یک راوی آب میته در آن افتاد. ملاحظه میکنید در روایت کلمه راویتون به کار رفته. خب کلمه راویه ظهور داره در اون مشکی که گنجایش این مشک به مقدار آب قلیله. چرا؟ چون معمولاً مشکها خیلی بزرگ نبوده که گنجایششون به اندازه کر باشه. معمولاً مشکها خیلی بزرگ نبوده. خب دقت کنید، بنابراین این روایت میشه درباره آب قلیل، چون مشک راویه ظهور پیدا کرد در مشکی که گنجایشش به مقدار آب قلیل هست دیگه. خب و فرضم اینه که تو این مشک میته افتاده، بنابراین این روایت درباره آب قلیلی میشه که ملاقات با نجاست کرده. تا اینجا با من پیش اومدید؟ پس این روایت درباره آب قلیلی میشه که ملاقات با نجاست کرده. حالا اگر کسی این ظهور رو قبول نکرد، گفت من قبول ندارم که کلمه راویتون ظهور داره در مشکی که گنجایش اون به مقدار آب قلیله، عرضم میرسید چی دارم میگم؟ یه کسی بیاد بگه من این ظهور رو قبول ندارم که کلمه راویتون ظهور داره در مشکی که گنجایشش به مقدار آب قلیله. میگیم چرا قبول نداری این ظهور رو؟ میگه چون کلمه راویتون در لغت به هر مشکی گفته نمیشه. راویتون در لغت به اون مشکی گفته میشه که از سه تا پوست درست شده تا وسیع بشه، بزرگ بشه. عرضم میرسید؟ اگر کسی این ظهور رو قبول نکرد، اگر کسی این ظهور قبول نکرد، بنده عرض میکنم که روایت ظهور داره در این که روایت ظهور داره در این که درباره آب قلیله. اگرچه ظهور راویتون در آب قلیل رو قبول نکنیم، عرضم میرسید؟ بنده عرض میکنم به این آقایی که ظهور راویتون در آب قلیل رو قبول نداره، میگه راویه ظهور در آب قلیل نداره، بنده به این آقا عرض میکنم بر فرض که کلمه راویتون ظهور در آب قلیلم نداشته باشه، ولی روایت ظهور داره در این که درباره آب قلیله. سوال: چجوری روایت ظهور داره در این که درباره آب قلیله؟ چجوری؟ جواب دقت بکنید. ببینید رفقای من، اگر شما بگید کلمه راویتون که تو روایت آمده، راویتون یعنی مشکی که به اندازه کره هست، اگر شما اینو بگید، خب حکم آب کر با حکم آب بیشتر از کره یه چیزه. یعنی اگر یه آبی کر باشه یه آبی بیشتر از کر باشه، حکم هر دو آب یه چیزه. حکمش اینه که به مجرد ملاقات با نجاست نجس نمیشه، اگر برخورد با نجاست کرد و تغییر کرد نجس میشه. عرضم رسیدید؟ خب دقت کنید، تکرار دارم میکنم، اگر شما بگید راویتون به اندازه کر هست، حکم آب کر با حکم آب بیشتر از کر یه چیزه. خب حالا اگر راویتون به اندازه کر باشه، شما بگید راویتونی که در روایت، راویتون یعنی مشکی که به اندازه کره، اینجا حکم آب کر و حکم آب بیشتر از کر فرق میکنه. چرا؟ چون امام علیه السلام در صدر روایت، در صدر روایت که درباره کره هست، درباره راویتون هست، در صدر روایت که درباره راویتون هست، میفرماید میتهی که در این راویه افتاده اگر متلاشی شده بود، آب این راویه را نخور، وضو ازش نگیر، ولی اگر متلاشی نشده بود از آب این راویه بنوش و وضو بگیر. این میشه صدر روایت. تکرار میخوام بکنم، اگر شما بگید کلمه راویتونی که در این روایته، مراد از راویتون مشکی هست که به اندازه کره، این لازمش اینه که حکم آب کر با حکم آب بیشتر از کر فرق بکنه. چرا لازمش اینه؟ چون امام در صدر روایت میگه راویه که فرض اینه، یعنی مشک به اندازه آب کر، امام میگه راویه اگر میته درش افتاد، اگر میته متلاشی شده بود، آب راویه ننوش، وضو هم ازش نگیر، ولی اگر متلاشی نشده بود آبش بنوش و وضو هم ازش بگیر. این در صدر روایت. ولی خود امام در ذیل روایت، اونجا روایت نگاه بکنید، قال و قال ابو جعفرن اذا کان الماء اکثر من راویتن، ولی امام علیه السلام در ذیل روایت میگه آب اگر بیشتر از راویه بود. دقت بکنید، اگر شما بگید مراد از راویه یعنی مشکی که به اندازه کره، صدر روایت برای آب کره یه حکم صادر میکنه، ذیل روایت درباره آب بیشتر از راویه هست. خب اگر راویه شد کر، میشه آب بیشتر از کر. حضرت میفرماید که آب بیشتر از کر هیچی، هیچ نجاستی او را نجس نمیکنه، چه اون نجاست متلاشی در او بشه چه متلاشی نشه. نمیدونم عرضم میرسید یا نه. بنابراین برای این که حکم آب کر و حکم آب بیشتر از کر بشه یکی، مجبوریم بگیم که این روایت ظهور داره در این که روایت چون صدر و ذیل داره، باید بگیم این روایت صدر و ذیلش باعث میشه که کلمه راویتون ظهور پیدا بکنه در اون مشکی که گنجایشش به اندازه آب قلیله. انشالله عرضم رسیدید، انشالله عرضم رسیدید. پس اگر دارم تکرار میکنم، اگر کسی بیاد بگه کلمه راویتون ظهور دارد در مشکی که گنجایش او به اندازه آب کره، ما عرض میکنیم صدر و ذیل روایت با هم دیگه نمیسازه. چرا؟ چون صدر روایت میگه آب کر حکمش اینه، ذیل روایت میگه آب بیشتر از راویه، یعنی آب بیشتر از کر یک حکم دیگه داره، و حال آنکه آب کر و آب بیشتر از کر حکمشون یک. با این بیاناتی که عرض کردم اشکال بر شیخ طوسی وارد میشه. شیخ طوسی فرموده مراد از راوی که در صدر روایت آمده، مراد از راوی مشکی هست که گنجایشو به اندازه کره. خب از دوباره، اگر کسی از دوباره ظهور روایت رو قبول نکنه، ببینید سه تا تنزل داشتیم. تنزل اول دقت کنید، گفتم راویتون دارن تکرار میکنن، گفتم کلمه راوی ظهور داره در مشکی که گنجایش به اندازه آب قلیله ظهور داره. اگر کسی این ظهور قبول نکرد، گفتم روایت باعث میشه برای راویتون ظهور پیدا بشه در این که راویه، یعنی مشکی که گنجایش به اندازه آب قلیله. حالا اگر کسی ظهور روایت هم قبول نکرد، میگه آقا من ظهور روایت رو قبول ندارم، اگر کسی ظهور روایت رو قبول نکرد میگیم اشکالی نداره. امام علیه السلام در روایت داره و کذالک الجره، جره جره چیه؟ سبو. حضرت فرموده سبو هم مثل راوی است، و حب الماء یعنی سبوی بزرگ هم مثل راوی است، و القربه مشک، این دیگه مشک به هر مشکی گفته میشه، به مشکی کوچیکن گفته میشه. حضرت فرموده قربه هم مثل راوی است. بعد حضرت میفرماد و اشباه ذلک من اوئیت الماء، یعنی ظرفهایی که آب در اون میریزن هم مثل راوی است. خود ظرفهایی که آب در اون میریزن ظرف قلیله، میشه ظرفی که گنجایش به اندازه آب قلیله. خب پس روایت میتونه درباره آب قلیلی باشه که ملاقات با نجاست کرده، چون حضرت میفرماد جره و حب الماء و قربه و امثال این ستا از ظرفهای آب هم. دارن ترجمه روایت میکنم، ما در این که دارن درس میگن نگاه به متن روایت بکنیم، چون حضرت میفرماد کذالک الجره و حب الماء و قربه و اشباه این سه از ظرفهای آب هم حکم راویه را داره. این شد نکته اول. خب تو نکته اول من چی عرض کردم؟ تو نکته اول من تلاش کردم که به شما رفقا بفهمونم که این روایت درباره آب قلیلی هست که این آب قلیل ملاقات با نجاست کرده. چجوری این نکته رو به شما فهموندم که این روایت درباره آب قلیلی است که ملاقات با نجاست کرد؟ اینجوری، اول از ظهور کلمه راویتون استفاده کردم. اگر ظهور کلمه راویتون را قبول نکردی، از ظهور روایت استفاده کردم. اگر ظهور روایت هم استفاده نکردی، این تکه‌ای که حضرت می‌فرماید و کذالک الجر و حب الماء و القربه و اشباه ذلک من اوئیت الماء، همین تکه برای ما کافی است. چرا همین تکه برای ما کافی است؟ چون حب الماء و قربه ظرفی هست که گنجایش به اندازه آب قلیله. بعد حضرت با کلمه کذالک میفرماد این ظرفی که گنجایش به اندازه آب قلیله مثل راویه هست. خب اینم، خب فرض اینه که راویه ملاقات با میته کرده که نجاسته، پس اینام اگر ملاقات با میته بکنه که نجاسته میشه مثل راویه. خب از روایت میشه درباره آب قلیل که ملاقات با نجاست کرده. این نکته اول. نکته دوم که نیاز به توضیح نداره، خیلی واضحه، اینه که این آب قلیله ملاقات کرده با فأره میته، جرز میته، صعوه میته، و فرض اینه که میته جز نجاساته. پس روایت میشه درباره آب قلیلی که ملاقات با نجاست کرده. خب او وقت نکته سوم، حضرت در این روایت میفرماد که اگر آب قلیل ملاقات با نجاست کرد، اگر آب قلیل ملاقات با نجاست کرد، امام حکم به نجاست این آب نمی کنه. امام قالب تفصیل میشه. کجا قالب تفصیل میشه؟ حضرت میفرماد این میته اگر متلاشی شده بود از آب، از این میته اگر متلاشی شده بود از آب این مشکن نخور و وضو هم نگیر، کنایه از نجاست آب است. ولی اگر متلاشی نشده بود میته، از آب این مشکل بخور و وضو بگیر. خب میته ولو متلاشی نشه جز نجاساته. بنابراین حضرت فرموده که اگر آب قلیل ملاقات کرد با میته که متلاشی نشده، یعنی میته که نجسه، میته ولو متلاشی نشده باشه نجسه، چون اجماع داریم. پس حضرت میفرماید که اگر آب قلیل ملاقات کرد با نجاست، یعنی میته که متلاشی نشده، نوشیدن این آب جایزه، وضو از این آب جایزه، معنیش نه که این آب نجس نمیشه. خب پس این روایت دلالت میکنه بر این که اگر آب قلیل ملاقات با نجاست کرد، این آب نجس نمیشه. نمیدونم من تونستم به رفقا بفهمونن یا خیر. اگر ذره به ذره گوش بدید، با دقت گوش بدید، فکر میکنم بیان شفاف باشه. پس روایت چهارم هم دلالت کرد، یعنی آقایونی که میگن این روایت دلالت داره بر اینکه آب قلیل ملاقی با نجاست نجس نیست، حرفشون اینه. این آقایون میگن این روایت دلالت داره بر اینکه آب قلیل ملاقی با نجاست نجس نمیشه. اینم شد روایت چهارم که انشاء الله فهمیدید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.